با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان و همراهان همیشگی اکسپینن. امروز یونس هستم، مدیر سایت. امروز با یک پادکست از سری پادکست های سایت خدمت شما عزیزان هستیم. امروز به غیر از دوست و تحلیلگر خوب سایت آقای پیمان و همراه یه دوست و تحلیلگر صنعت بازی و سینما آقای سیاوش عزیز هستیم که امروز به جمع ما اضافه شده و قرار است که حسابی انشاءالله جمعمون رو گرمتر از قبل کنه. قبل از هر چیزی از حمایت شما عزیزان برای پادکست ها با بقیه بخش های سایت تشکر میکنیم و امیدواریم با شرکت در نظرات سایت و معرفی سایت به دوستانتان ما را در پیشرفت روز به روز سایت همراهی کنیم. در روز گذشته موضوعات جذابی رو شاهد بودیم که به برخی از آنها خواهیم پرداخت. اولین موضوع که دوست دارم بهش بپردازیم گزارش مالی تیتویه. اگر اخبار دنبال کرده باشید این شرکت به غیر از آمار فوق‌العاده Red Dead Redemption و GTA 5 که ماشاءالله هی داره می‌فروشه، موضوع جالبی رو بیان کرد که شخص خودم که دیدمش خیلی تعجب کردم. این شرکت گفت که 5 سال آینده 93 بازی عرضه می‌کنه. بعد اینکه گفت 93 بازی عرضه می‌کنه، طبیعتاً چیزی که به ذهن همه ما میرسه شاید از این 93 بازی خیلی‌هاشون ساده و نمی‌دونم مستقل و ای نباشن. ولی این شرکت اومد یه صحبتی در مورد این 93 بازی کرد، اعلام کرد که 63 عنوان، یعنی 63 عنوان از این عنوان‌ها عنوان‌های ای هستن، DLC نه، فقط عنوان بزرگ میده بیرون. بعد از این 93 عنوان 17 تاش عنوان متوسط هم که معمولا با ای میشناسیم، 13 تا از این عنوان ها آرکید و ساده هستن. دستبندی و از این هم فراتر رفت و گفت 37 عنوان از این 93 عنوان عنوان های ادامه فرانچایز های قدیمی شرکت هم مثل GTA و Red Dead و اینا، 36 تا هم IP جدید این شرکت هم. از این 93 عنوان 67 عنوانش کلیه، 27 عنوان هم بایگانه که اینطوری که مشخص میشه اگه حتی 21 عنوان موبایلش هم در نظر بگیریم 5 عنوان رایگان قرار بده بیرون که احتمالا شاید ای هم باشن، یعنی به طوری تیتو هم به یه عنوان رایگان مثل اپکس و اینا احتمالا روی بیاره که به نظر من با توجه به سابقه تیتو خیلی شگفت انگیز این آمار. دوست دارم ابتدا از تو سیاوش شروع کنم، نظرت در این رابطه چیه؟ نظرت از این 60 عنوان بزرگ چطوری میتونه ظاهر بشه؟ دوست داری از این 93 عنوان چه بازی رو از شرکت تیکی‌تو ببینی؟
سلام خدمت همه بچه‌ها، مرسی از یونس جان و بقیه بچه‌ها که امشب دعوت کردن، لطف کردن که ما در خدمتشون باشیم. عرضم به حضورتون در مورد این عدد گنده‌ای که تیک‌تو داده در مورد بازی‌هایی که میخواد بده، 93 تا، من نمیدونم 93 تا 92 تا، که 63 تاش گفته بازی‌های تریپل ای، یعنی بازی‌های با بودجه خیلی بالا هن. عرضم به حضورتون که عدد خیلی بزرگیه، حتی واسه تیک تو که زیر مجموعه‌اش 2K هست، راکستار هست، دیوایدد دیویژن، همچین چیزی بود اسمش، دقیقاً یادم نیست. حتی آره واسه یه همچین ناشر کله گنده‌ای به نظر من عدد گنده‌ایه. ولی خب حالا من حس میکنم بیشتر جورایی واسه پر کردن آماره تا عرضم به حضورتون این که مثلا قرار باشه که ما وارد قضیه بشیم، چون نمونه شما داشتیم قبلا مثل کنفرانس سی دماک معرفی 49 تا بازی اومد، ولی خب اکثرا بازی های ایندی بودن که همه از ذهن ما رفتن. ولی خب تک اومده گفته که اکثر این بازی تریپل ای هن و با بودجه بالا. حالا 63 تا بازی رو ما اگه بخوایم در نظر بگیریم توی عمر مفید یه نسل بازی، نسل بعدی رو اگر 8 سال در نظر بگیریم میشه سالی حدود 8 تا 9 بازی، 9 بازی تریپل ای بزرگ. اینطوری میشه یعنی مثلا هر 2-3 ماه ما یه بازی باید بدیم بیرون. اصلا به نظر من نظر مالی توجیه نداره، توجیه اقتصادی نداره. نمیدونم والا چطور میخواین کار انجام بدن. قبلا فکر کنم 2 سال پیش بود که بتلفیلد 1 و تایتان فال 2 با فاصله 2 هفته از هم منتشر شدن و یکیشون ضرر کرد. تایتان فال 2 خیلی ضرر کرد سر این قضیه از نظر فروش. به نظر من یه خورده عجیب غریبه. حالا نمیدونم نحوه انتشار بازی‌هاشون میخواد چه جوری باشه، چه جوری میخوان پخششون بکنن، اما هر چقدر تعداد بازی‌ها بیشتر بشه رابطه عکس داره با میزان فروششون. یعنی اگر مخاطب ما بخواد عرضم به حضورتون 2 تا بازی که ما می‌خوایم منتشر کنیم و دوست داشته باشه و فن هر 2 تا باشه، ولی اگه فاصله جفتشون به هم نزدیک باشه، فاصله انتشار جفتشون به هم نزدیک باشه، مخاطب مجبور میشه یکی از این 2 تا رو انتخاب کنه. حالا بعد صبر کردید ببینید چیکار می‌خواد بکنه تکچو و حالا سیاست گذاریاشون برای انتشار بازی ها چجوریه. ولی خب من نظر شخصی بازی هایی که دوست دارم ببینم، جدای از حالا بازی های کله گنده ای مثل جی تی ای، مثل رد دد ریدمشن، مثل بولی، مثل مافیا، من شخصا روی 4 تا بازی تعصب شدید دارم که 2 تاشون الان چون زیر مجموع تک تو هستن اینجا خیلی منتظر شدم. یکی بایوشاکه که خیلی 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 در سکوت خبری و فقط میدونم نسخه 4مش داره ساخته میشه، خیلی دوست دارم ببینم که به کجا کشیده شده. اگرچه که پدر واقعی بایوشاک کن لوین بالاش سر این بازی نیست، ولی بازم دوست دارم خبر از این بازی بشنوم. و بازی دومی که هیچ خبری ازش نیست، این سری شایعه های خیلی جزئی در موردش بوده، ریبوت مکسین 1 که خیلی دوست دارم این اتفاق بیفته. نسخه جدیدش رو دوست ندارم ببینم، دوستم یه ریبوت از نسخه 1 ببینم، چون که مکس پین هم درست مثل بایوشاک پدر واقعیش سم بلیک بالازرش نیست که بسازش. واسه همین من بازی ایدئالی که از تکسو میخوام ببینم در آینده یه ریبوت از مکس پین 1 و نسخه جدید بایوشاک، منهای جی تی ای جدید و رد جدید و بقیه بازی ها. خب نظر من این حال نظر بقیه برای بچه ها میشنویم.
خب نظر عالیه سیاهش شنید پیمان، تو نظرت در این رابطه سیو به نظرت دوست داری کدوم عنوانو بدیم؟
سلام به همه دوستان، خیلی شب خوبیه کنار همین با سیاوش عزیز و با دوست خوبم یونس. امیدوارم همین پادکست رو بشنوید، لذت ببرید. راستش منم یه جورایی نظرم شبیه سیاوشه. من بزرگترین عنوانی که همیشه دوست دارم ببینم و همیشه تا الان ازش لذت بردم واقعا بایوشاکه، به خاطر اون داستانای بی‌نظیرش، اون تم بی نظیری که داره همیشه. و من یادمه که من بعد از بازی کردن بایوشاک اینفینیت تا 2 هفته شبا هر شب به تمام سکانسای اون بازی فکر میکردم، مخصوصا به پایانش، اون اتفاقی که پایان بازی افتاد خیلی زیبا بود. ولی حالا سیاوش هم گفتش که کنوی نیستش نظارت کنه به این بازی، ولی بازم من فکر میکنم بازی خوبی بتونه بسازه توکی. امیدوارم که این بیاد، خبری بیشتری ازش بشنویم به زودی. بعد سر اون قضیه 93 تا بازی هم من کاملا بازم سیاوش نظرم یکیه. به نظرم بیشتر یه جور هایپ خبری میتونه باشه، یعنی خیلی از این بازی ها میتونن تقریبا هیچی باشن، چون واقعا اگه قرار باشه همونطور که سیاوش گفت هر 3 ماهی یه بازی بیاد، به زودی خیلی از شرکت های زیر مجموعه تک تو هم به شرکت هایی میپیوندن که الان دیگه حرفی برای گفتن ندارن تقریبا، و یه افت شدیدی همشون ممکنه بکنن. حتی راکستا میتونه اتفاق براش بیفته اگر قرار باشه تعداد بازی های زیادی و توی مدت کمی بده. خب واقعا ممکنه همین اتفاق واسش بیفته، چون همیشه کوانتیتی و کوالیتی، کیفیت و کمیت همیشه مخالف همن. یعنی اگه تعداد زیاد بشه معمولا میتونه، اگر تقسیم کار درست نشه، اگه پرسونل دقیق ندونن که بعد مثلا ممکنه هر 4 سالی یه بار یه بازی رو میدادن، حالا یه دفعه این همه کار بریزشون نتونن اینا رو هندل بکنن، اینا خیلی کیفیت بازی معمولا تا اینجا که حالا سابقه داشته تو صنعت بازی ها خیلی راحت میتونه بیاد پایین. امیدوارم این اتفاق نیفته، چون شرکت هایی مثل 2K، شرکتی مثل راکستار، اینا خیلی بازی با ارزشی میسازن، بازی هایی که همیشه ما ازشون لذت میبریم. امیدوارم این افت کیفیت رو فقط شاهد نباشیم. حالا هر جا بازی بدن من حاضرم کمتر باشه ولی بهتر باشه.
درسته، مرسی از نظرت. خب دوست دارم خودم در این مورد صحبت کنم. یعنی با نظر هر دو تاتون موافقم، واقعا 63 عنوان و 5 سال، اگه میگفت 10 سال یه چیزی، یعنی منطقی میشد یه جورایی، میگفت هر 10 سال، تو این 10 سال 60 تا عنوان ای میدن بیرون، خیلی منطقیه، چون پرایوت دیویژن هم داره، پرایوت دیویژن باز یه شرکت های استیوید گر رو منتشر میکنه، فقط یه ناشره، وظیفه نشرش رو برای داده، ولی اینکه بگه 63 عنوان تو 5 سال منتشر میکنه، اصلا یه چیزایی چطوری بگم، وقتی من اول بار که خوندمه فکر کردم با دی ال سی، مثلا دی تی یه دی ال سی میده، اون دی ال سی هم عین حساب میکنه، ولی این شرکت اومد گفت نه اینطوری نیست، اگه یه دی ال سی واسه یه بازی ای بدیم اونو حساب نمیکنه، یه بازی جدیده. ولی از در این بینم به نظر من خیلی ریمستر رو ریمیک میکنن، چون از این 47 عنوان گذشته از فرانچایز قدیمیش، مثلا اون مافیا رو نگاه کنید، هر سه عنوان اومد به قول سیاد گفت این عدد یه جوری بازارگرمیه، سگانه مافیا رو که داد بیرون ریمیسترش کرد، الان به سه عنوان حسابی میکنه، یعنی فکر نکنم بازی جدید باشه، بیشتر شاید قرارداد تجاری امضا کرده باشه، بازی قدیمی شو ریمیک کنی یا ریمستر کنه. به استودیوهاش هم نگاه میکنیم، اصلا استودیوهاش خیلی زیاد نیستن، این تیکی تو کل کارمندانش 4000 نفره، امسال تو 2020 بگیم شده 6000 نفر، تو 6000 نفر یعنی الان صنعت بازی‌سازی طوری شده که ساخت یه بازی تریپل ای حداقل 200 نفر الی 500 نفر میخواد اگه بخوان زود منتشرش کنن، یعنی به طوری شده که کارشون زیادتر شده، اینا هر سنم تکنولوژی پیشرفت کنه ولی بازم کار اینا زیادتره، چون باید روی جزئیات و گرافیک و فیزیک و اینا خیلی کار کنن، مثل نسلهای قدیم نیست که میگفتن زیاد روی فیزیک و گرافیک کار نمیکردن، الان باید روی فیزیک و گرافیک خیلی کار کنن. الان تیکی تو رو داره، تیکی تو هم زیر مجموعش چند تا استودیو، همش 7 تا، یعنی این استودیو هر سال باید 2 تا بازی بدن بیرون، همچین چیزی امکان نداره، غیر قابل تصور. یا مثلا راکستار گیمز رو نگاه میکنی، همش 7 تا استودیو داره که بعضیشون مثلا فقط استودیو پشتیبان هست، اونا هم نمیتونن این دو سال بازی بدن، هم
بگیم که از وسط خیابون شروع کنن آدم استخدام کردن، یون اساسا نمیدونم دوستان شما چیه، آره وسط خیابون شروع کنن آدم استخدام کردن، ساختمون بخرن آدم ها رو بریزن اون تو کار،
دقیقا
آماری که دادن.
اصلا من اگه یوبیسافت میگفت، شرکتی مثل یوبیسافت میگفت، اصلا از تعجب نمیکرد، چون یوبیسافت 18000 کارمند داره، 18000 کارمند بازی سازی داره که تو شرکت یوبیسافت کار میکنن، ولی الان تیکی تو رو نگاه کنیم، آمارشو که نگاه میکنم نوشته نزدیک 6000، خیلی عجیب همچین چیزی. پرایوت دیویژنش هم سعی میتونه بازی استودیوهای دیگه رو منتشر کنه، ولی الان به پرایوت دیویژن نگاه میکنیم، سال 2018 یه بازی منتشر کرد، 2019 دو تا بازی، 2020 هم الان دو تا بازی دارن، حالا نمیدونم. ولی جالبیش اینه تو ادامه صحبت های این کنفرانس مالی، شرکت تیکی تو گفت ما تا قبل سال مالی 2021، یعنی امسال رو در نظر بگیریم، تا سال آینده ماه مارس، یعنی ماه پایان ماه مارس 2021 عنوان بزرگی منتشر نمی‌کنم، یعنی میمونه 4 سال این بازی واقعا حتی آدم فکر می‌کنه خیلی زیاده. البته یه بازی هم که شخص خودم دوست دارم ببینم، یه بازی همین رهبر بایوشوک کیم لبنه که یه استدیوی به نام گوست توری گیمز تأسیس کردن و از 2017 دارن روی عنوان کار میکنن، با توجه به سابقه ایشون که هم رئیس استودیو هم کارکردان خلاقه، که فکر کنم هم سیاوش و پیمان بهتر درک کنن، خیلی از دوستان با اون سری بایوشوکی که ساخت تقط فوق‌العاده بود، خیلی دوست دارم این عنوان رو ببینن. سال 2017 که این استودیو تأسیس شده، هنوز اسمی از این بازی برده نشده، شخص خودم خیلی دوست دارم این عنوان استودیو رو ببینم واقعا چه بازی ساختن. بعد اونم که دی تی و ردد دارم، آخرین عنوان این، اگر از الان روی ردد ردمشن کار کنم، تا 2025 و اینا نسخه بعدیش هم بسازن. امیدوارم اونم ببینیم. و البته راکستار هم دیگه تو این نسل مثل نسل 8 نباشه، تو واقعا نسل 7 8 خیلی کم کار میکنه. حتی یه بازی از راکستار بینیم که به نظر خودم واسه یه شرکت به این معبوبی و استودیو به این خلاقی خیلی کمه. من نوتیز هم نفرات بزرگ هم این که
ببین تعداد بازی ها واقعا کمه، درسته، ولی خب خودت فکر میکنی یونس اگر مثلا پلوسی یا وشان اگر مثلا فرض کنیم بیشتر بازی میساخت، کیفیت رددش به این کیفیت میشد؟
نگاه
خب دیگه دقیقا من خواستم همین نکشه رو بگم بهتون برو برکس که داستان اینه. ردد دو رو فکر کنم یه جا من خوندم از سال 2013 داشتن روش کار میکردن، یعنی تاریخ انتشار بازی 2018 بود فکر کنم، حدود 5-6 سال روی این بازی کار کردن. ولی خب صنعت گیمینگ با چیزی که 20 سال پیش بوده 25 سال پیش بوده خیلی فرق کرده. قبلا مثلا یه بازی مثل مورتال کمبت 1 با حدود 10 نفر ساخته میشه و عرضم به حضورتون تبدیل میشه به یکی از کالت های اون سری و الان اصلا ببینید چقدر فرق داره. تا جایی که انقدر مثلا بودجه محدود بوده اون موقع که صداگذاری یکی از کاراکترهای محبوب بازی اسکورپیون خود سازنده بازی ادبون انجام داده، یا بازی مکس پین 1 به خاطر اونم باز محدود بودن بودجه و محدود بودن نیروی انسانی تصویر کاراکتر مکس پین رو چهرهش از روی خود چهره خود سم لیک گذاشته بودن روی مکس پین به خاطر حالا محدودیت بودجه که اونجا داشتن. ولی با وجود این محدودیت اون بازی ها اومدن منتشر شدن، خیلی موفق شدن، خیلی سوداوری داشتن. اما الان تو دور زمانه فعلی توی صنعت بازی سازی فعلی با بودجه محدود نمیشه بازی ساخت که انقدر تاثیرگذار بشه، انقدر گنده بشه. باید میلیون ها دلار خرج بکنی، اون هم باز ریسک 50 50 است که بشه یا نشه. نمونهش ما مثلا با رزیدنت ایویل 6 دیدیم که خیلی زحمت کشیدن واسهش، کلی نیروی کار، حدود فکر کنم 300 نفر روی این بازی کار کردن و در آخر یکی از منفورترین نسخه های رزیدنت ایویل شد.
آره دقیقاً.
واسه همینم یه اتفاق بدی که داره میفته اینه که فکر کنم پارسال بود یا پیرار سال بود من خوندم در مورد این قضیه که سوداوری صنعت گیم از سینما جلو زد. یعنی این صنعت خیلی سوداورتر از سینما ظاهر شده و خب 100% سرمایه‌گذارهایی که شاید قبلا توی سینما کار میکردن دارن جذب صنعت گیم میشن و صنعت سینما یک تفاوت بزرگی که با گیم داره اینه که مثل گیم نیست 3-4 سال پروسه ساختی فیلم طول بکشه، میکشه ها، ولی اکثر فیلم‌ها اینجوری نیستن. اکثر فیلم‌ها تو یک سال، یک سال و نیم پروژه کارهای پیش تولید و تولید و پس تولید و انجام میدن، فیلم اکران میشه. نمونه شو مثلا ما توی جهان سینمای مارول داریم میبینیم که هر سال یه فیلم میومد، هر سال یه فیلم منتشر میشد، به بدنه اصلی اون فیلم ها متصل میشد و در نهایت بعد از 10 سال از سال 2008 تا 2018 رسید به فیلم اندگیم. این تغییری که تیک تو داده توی سیاستهاش یه جورایی بوی سیاست مارول گونه رو داره میده، دیزنی گونه رو داره میده توی صنعت گیم، یعنی محتوای زیاد ولی شاید کیفیت کمتر، شاید احتمال خیلی زیاد کیفیت کمتر.
چیزی هم خوندم نمیدونم خوندی یا نه، یعنی چیزی منتشر شد همین جانسون شیر اون اینسایدر صنعت بازی سازی که مقاله های خیلی خوبی هم منتشر کرد، گفت احتمالاً جی تی ای بعدی با مقیاس کوچیک منتشر بشه، یعنی معتقدات در زمان انتشار کم باشه ولی بعد انتشار بهش اضافه کنن، همون آنگوینگ دی تی ای وی که از 2013 اومد هی داشت آنلاینش پیشرفت و پیشرفت میکرد که از یه طرف خوبه ولی به نظرم مثلا برای بازی مثل راکستار اصلا خوب نیست، چون بازیایی که راکستار منتشر میکنه همینطور که میبینیم وقتی که اسم راکستار میاد کیفیته، یعنی اگه اسم راکستار اومد دیدیم کیفیت الان هر بازی که بسازه اینطوریه، چون خیلی به کیفیت اهمیت میدن. درسته الان سازنده هاش جدا شدن، یعنی دوستا از سازنده هاش جدا شدن، یه چیزی طبیعیه 25 سال توی استودیو باشین نیاز به استراحت داری، ولی خب الان فقط یه برادر که استودیو تأسیس کرده توی استودیو کار میکنه که شخص خودم اصلا دوست ندارم ببینم راکستار گیمز این نام محبوب فقط فقط بازی بسازه، فقط بازی بسازه، بازی با کیفیت نه، فقط بازی بسازه.
آره حالا من یه پرانتز خیلی کوچولو باز کنم دیگه، بحثم طولانی شد، ببخشید بچه‌ها. یه انتقادی که همیشه به مثلا استودیوهای تاپ وان و نامبر وان میکردم مثل راکستار، مثل ناوتی دوگ و اینا، که بازیاشون خوبه ولی خیلی پروسه طولانی طول میکشه بازیاشون رو میدن بیرون. مثلا ناوتی دوگ فکر کنم یه آنچارتد 4 داد تو کل نسل 8 و الان یک 20 روز دیگه شاید دراساس تو بخواد بده بیرون. یعنی حدود یه 3-4 سالی طول کشیده بین دادن بازی ها. و حالا راکستار هم که همینطور، نسل 8 بجز Red Dead Redemption 2 هیچ بازی اورجینالی نداد بجز ریمستر GTA V. ولی اینطوری که بوش میاد مثل اینکه توی نسل 9 خیلی از این توسعه دهنده های نامبر وان ما مجبور بشن به پرکاری و من خیلی ناراحت و نگرانم که تأثیر منفی نذاره روی اون کیفیت کار و خاطراتی که ما داشتیم باهاشون.
دقیقاً مثلا کاملا اون رفتم با یونس داشتم بحث می‌کردم، حالا یه بارش حساب با خودمون داشتیم بحث می‌کردیم، دقیقاً به نظر من میتونه همین اتفاق بیفته. خیلی نگران شدم قضیه که تولید بخواد
آره بشه.
یه چیزی هم هست متاسفانه بعد اما قضیه که سیاوش لام کرد بیان کرد تو دیگه صنعت بازیسازی از همه انترتینمنت ها خیلی بیشتر شده. یعنی الان بعد این قضیه قرنطینه هم خیلی ها بیشتر هم به بازی روی آوردن. آره. مجبوریه چون که آدم تو خونه میشینه فیلم میبینه صحیح؟ ولی یه ماه فیلم میبینی خسته میشه آدم، ولی دو ماه میگی یه دنبال سرگرمی جدید تو خونه میگرده، اونم تنها چیزی که دست دسته بازیه. یعنی یه چیز فوق‌العاده به قولی یکی از اون سلبریتی های آمریکا، بازی های دنیای جدیدن، این دنیای متفاوتن. خیلی ها تو این دوران قرنطینه به این صنعت روی آوردن، همین هم باعث میشه سرمایه گذاران بیشتر اینطور که سیاوش گفت روی بیارن به صنعت بازی سازی. این یه چیز خوبه واسه صنعت بازی سازی، استودیوها سرمایه‌شون بیشتر میشه میتونن بازی خوبی بسازن. ولی متاسفانه قضیه سرمایه گذارانی که هیچی از بازی نمیدونن، اونا دنبال سوددهی هن، اونا فقط دنبال این هن پولی که سرمایه گذاری میکنن با بهترین سود بهشون برگرده. یه چیز طبیعی هم هست اونا، ولی برای ناشرا خیلی بد میشه اینطوری. یعنی ناشرا مجبور میشن چون هم زمان ساخت بازی ها رفته بالا، درست نمیتونن نفر استخدام کنن، ولی بازم نفر استخدام کنیم اون کیفیت قدیمی رو نداره. یادم اومد فیل اسپنسر گفت الان چالشی که صنعت بازی سازی باهاش درگیره مدیریت افراد از خونه است. 200 نفر رو از خونه مدیریت میکنن. حالا تصورش رو بکنه این 200 نفر توی استودیو، ولی این 200 نفر میشه 400 نفر. کارگردان خلاق این عنوان خیلی سخت میتونه با این نفرات هماهنگ کنه، بتونه یه کیفیت عالی بذارن. میتونن ها، ولی خیلی سخت میشه. همین شاید باعث بشه خیلی از کارگردان های عنوان ها الان باشن سستگی کنن. همین قضیه که سیاه پیش اشاره کرد، پرکار شدن تو بده، آدم رو خسته میکنه، حتی با عشق و علاقه بازی کنی.
اصلا یونس میدونی تو 300 نفرم استخدام بکنی 400 نفرم استخدام بکنی، هماهنگی بین این افراد هم مهمه. مثل یه تیم فوتبال میمونه، میدونی چی میگم؟ تو 100 تا بازیکن 100 میلیونی هم بگیری بذاری تو تیم، باز نمیتونن بازی رو بکنن.
دقیقاً
اون هماهنگی باگ ایجاد میکنه، خیلی مشکلات ایجاد میکنه واسه شرکت ها.
درسته، ولی ناشران همینطوری که بهتون گفتم به سوددهی خودشون نگاه میکنن، ولی استودیوهای مثلا مثل راکستار به نظرم باید به کیفیتشون نگاه کنن. آقا من نمیتونم تو 2 سال منتشر کنم، باید بشه 5 سال. تا منطقی نیست که بخوام همزود منتشرش کنم هم کیفیتش اون باشه، نمیشه. چون خیلی جا باید مثلا بعضی جا رو حذف کنن، بعضی جا رو ویرایش کنن، بعضی دیالوگا مثلا بعضی وقتا عوض بشه، مدیریتشون خیلی مهمه. خلاصه همینطوری که اشاره کردید، امیدواریم این زیاد شدن عدد ما خودمون هم در نظر بگید، آدم هر سال نمیتونه 20 بازی 30 بازی ای بشینه انجام بده. درست دارم
دقیقاً
هر دو ماه
نداره
هم مشغله زیاد شده، به غیر اینکه مشغله زیاد شده تو خونه هم بیکار باشه، تو آدم خسته میشه این همه عنوان ای توی سال بازی کنن.
نه خصوصا بازیایی که دارن همشون اوپن ورلد میشن و هر کدومشون 60 ساعت وقت میگیرن و کلی مرحله های فرعی، اصلا میتونی بعد از این مدتی زده میشی از اون بازی، اصلا تو دیگه انقدر مرحله های فرعی بزرگشون کردن که اصلا بعضی جاها واقعا ارزشش رو نداره.
دقیقاً، یعنی امیدوارم که این 92 عنوان چطوری بگم به کیف به اون کیفیت محصول ضربه نزنن، که شاید هم ضربه زد چون متاسفانه خیلی ها اینطوری دیدیم اینطوری شده. به هر حال بحث خیلی جذابی بود. اگه سیار جان
نه صحبت بحثی نیست، ولی حس میکنم که این از اون بحث هاست که میتونه یه پادکست مجزا واسه خودش بتنه، چون که چون پیمان حرف خیلی باحالی زد در مورد بازی‌های اوپن ورلد که چی شده بازی‌ها اینقدر اوپن ورلد شدن از نسل 8 به این طرف، تعداد بازی‌های اوپن ورلد یعنی هر سبکی رو نگاه می‌کنی همه به سمت اوپن ورلد دارن گرایش پیدا می‌کنن. خیلی بحث جالبه و صد البته مفصلی میگم، حالا یک بار دیگه وقت شد با هم بریم این بحثو
انشاءالله.
آره واقعا جای بحث داره، چون مثلا من تا حالا خودم شده احساس خستگی کردم، حتی بهترین بازی اوپن ورلد داشتم بازی میکردم میگم بس دیگه به کجا میخوای برسی، ولم
آره
اصلیاشو برم، میدونی فرعیاشو اصلا رها میکنم، خسته شدم دیگه چقدر بگردم دنبال فلان چیز، چقدر بگردم اصلا این کارای الکیو انجام، میخوام ببینم تاش چی میشه. این داره آسیب بزرگی به صنعت گیم
میزنه. بحث اوپن ورلد فاوردی دوست خوبمون نرشاد تعلیقی هست، اصلا امشب متأسفانه به دلیل مشکلاتی نمیرن ما تصمیم گرفتیم زب کنیم. بحث این اوپن ورلد که سیاوش گفت همه باز هم پیمان جانم گفت همه بازی به سراغ اوپن ورلد میگن، مطمئنم اگه بود بحث گیرز هم میگرد. متأسفانه الان نگاه میکنیم توی بازی گیرز 5 آلمان اوپن ورلد تان باکس بود، یعنی نرشاد اینجا بود مطمئنم اینو میگه.
دقیقاً
تو تایید حرفای سیاوش دان اینم بگم واقعا رفتن به، البته یه چیزی هم در نظر بگیرید، متاسفانه مخاطبان بازی ها این کار رو با ناشرا میکنند، مخاطبان اون استیدیو این صنعت بازی سازی این کار رو با اون نفر میکنند، میگه آقا 60 دلار داری بازی 12 ساعته خطی رو برم سازنده
متاسفانه
متاسفانه
برای همینه که سال هاست هیچ حسی مثل رزیدنت ویل 4 رو تجربه نمی کنیم.
دقیقا
متاسفانه هر 4 سال 5 سال 6 سال شاید یک دفعه ما یه حسی مثل رزیدنت ویل 4 رو تجربه کنیم که تازه نمی کنیم. من ندیدم، من بعد از رزیدنت ویل 4 دیگه مثل رزیدنت 4
درسته اصلا میان میگه نه باشه بازی خطی نمیدادیم ازتون، ولی بازی اوپن ورلد میکنیم چند تا مرحله فرعی و اینا هم اضافه میکنیم گیم پلیشون بشه 20 ساعت، طرف هم میگه آه اوکی میرم 60 دلار میدم به، در حالی که به قول درسته مثلا بعضی وقتا بد صحبت میکنه جوزف فاش، اما جوزف فاش کارگردان ای وی اوت خیلی بد صحبت میکنه، ولی حرفش رو کرو راز میگه، میگه تو استودیو وقتی ازش پرسیدن گیم پلی بازی چند ساعته، یعنی گیم پلیش چند ساعت میشه، گفته بود مگه مهمه تو دارو، گفت مگه مهمه، من تو استودیو هم گفتم مثلا کار به ساعت نداشته باشه، یه بازی با کیفیت بسازیم، اصلا مهم نیست چند ساعت، مهم اون کیفیت اون چند ساعتیه که آدم بازی میکنه.
این تأثیریه که اخلاق جدید گیمرها گذاشته روی توسعه دهنده، چون اول و آخرش ما این که داریم این توسعه دهنده و بازی سازا رو تربیت میکنیم، قبلنا مثلا پرداخت 60 دلار واسه یه بازی خطی با 15 ساعت گیم پلی چیز چندان عجیبی نبود،
عجیبی نبود دقیقاً،
ولی الان دیگه گیمرها پرداخت نمی کنن و شروعش هم با نسل 8 بود دیگه. حالا بازی های بی کیفیتی هستن چیزایی که میخوام مثال بزنم، مثل The Order انحصاری PS4 یا Rise، بازی هایی که تایمشون پایین بود ولی به خاطر اینکه خطی بودن و بیش از حد کوتاه بودن لیبل 60 دلاری رو گیمرها نمیتونستن قبول کنن که به اینا بچسبه، و واسه همین حتی بازی هایی که ذاتشون به صورت خطی بود هم دارن سوق پیدا میکنن به سمت اوپن ورلد شدن. نمونهش Gears of War 5 که کاملا دیگه بعضی از مراحلش کاملا حالت سندباکس پیدا کرده بود، کاملا اوپن ورلد شده بود، و هیلو اینفینیت با اینکه من ناجور فن هیلو هم.
حتی گاد آف وار تو حساب اینو بکن سیاوش که گاد آف وار دیگه این حالت رو پیدا کرده بود، اصلا نداشتیم همچین چیزی دیگه. نمیدونم واقعا چی بگم.
آخه اوپن ورلد شدن به تنهایی دلیل موفقیت نمیشه. بعضی وقتا میبینی خود بازی دی ان ایش به خطی بودنه. مثلا من بازی های قدیمی رو مثال میزنم، یه بازی مثل مکس پین 2 اگر اوپن ورلد باشه تو بخوای همش این ور اون ور بپلکی از خط اصلی دور بشی، اصلا از اون اتمسفر میای بیرون، از اون حال و هوا میای بیرون که بالفرض دنبال انتقام هست. یا بقیه بازی،
یا مثلا مثل بازی دد اسپیس.
دقیقاً دد اسپیس. نه خواهش میکنم، دد اسپیس هم دقیقاً مثل، چون اتمسفر روی بازی‌های خطی خیلی تاثیرگذارتره، اتمسفر ما بیشتر احساس می‌کنیم. و خب الان کمتر بازی‌های کمتر استودیویی هستن که باقی موندن و هنوز پافشاری می‌کنن روی خطی نگه داشتن بازی‌هاشون. رمدی یکی از اوناست و سملک یه حرف قشنگی می‌زنه، میگه ما یه قاعده‌ای توی استودیومون داریم، خیلی‌ها به ما میگن کلیشه کار ولی ما بهش میگیم کلاسیک. اونم رویه خطی کار کردن بازیشون. ولی خب ما بازی های اوپن ورلد کسل کننده زیاد دیدیم توی نسل 8، مثل ریج 2 که اومد، مد مکس رو دیدیم که خوب نبود.
دو بخش هر بطورم
خواهش نه همینا بودن
بعدش ادامه بوده بذار این صحبت بکنم یادامه. اصلا مد مکس همون بحث اوپن ورلد، من مد مکس رو پیورتی من خودم بازیش کردم، لذتم بردم اوائلش، یعنی اوایلش خیلی جذاب بود واسم چون گیم پلیش هم خیلی خوب بود، جذاب بود واسم. رفتم جلو، وقتی که رفتم جلو خدا یه عادتی دارم، نمیدونم شما اینطوری هستید یا نه، تا یه چیز فرعی تو نقشه میبینم میدم سراغش، یعنی اصلا یه جوری
دقیقاً اصلا نمیذاره بری سراغ اون مرحله اصلی،
میگی الان اونو از دست میدم، اون فرعیه رو از دست میدم، شاید فرعیه خوب بود. اصلا وقتی که رفتم مکس پین رو بازی کردم، هی اونور میرفتم فرعی بود، اونور میرفتم یک کم بود، اونور میرفتم یک کم بود.
مدمکس مزروته.
آره مدمکس. اصلا میرفتم جلو، هر بخشی رو که میدیدی به اون گوشه نگاه میکردی یه کم بود، یه مرحله فرعی بود، یه مرحله فرعی بود. اصلا بعد یه مدت اول جذابه، یعنی یه ساعت جذابه، ولی به دو ساعت میرسه تو ده دقیقه رانندگی میکنی تازه میبینی اصلا خیلی فوضی از تو این دنیا جهان بود.
مثلا هم